بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله گذشت که اگر عادت زنی در ماه مرتن باشه فرعت دم فی شهر مرتین، سید فرمود اگر به صفات حیض باشد کل دمین حیض است، مع اقل مراع فصل به اقل طور، اقل طور نباشه مسئله قبلی بود. مرحوم سید فرمود کلاهما حیوان، سواء کان این زن ذات عادت عددا او وقتا او لا. تا اینجاش ما مشکلی نداشتیم. بعد داشت و سواء کانتا متوافقین، عبارتش همین بود دیگه، سواء کانتا متوافقین فی العدد و الوقت او یکون احدهما مخالفا. در این متوافقین فی الوقت گیر بود که چجور تصویرش بکنیم. تو ذهن ما یه احتمالی آمده در این جمله سید، فرض عادتش در ما یک باره، علی سبیل الاتفاق دو بار دیده. سید میگه این دو بار سوا اون که متوافقین باشن در عدد و وقت. خب در عدد متوافقین باشن هر تا چهار روز باشه، اون مشکل نداره. در وقتش قابل تصویر نبود. ما اینجور توجیه میخواییم بکنیم، میگیم مراد سید که فرموده سواء کانتا متوافقین فی الوقت، معناش این نیست که هر دو در وقت باشد. تا شما بگید که معقول نیست هر دو در وقت باشد، این مراد سید نیست. شاهدش اینه که اگر مراد سید از این که فرموده متوافقین در وقت باشد یعنی هر دو در وقت باشد، عبارتش میشه ناقص، چون فرض بعدیش اینه که یا یکیشان، خب یک فرض سومی هم داره، هیچ کدوم در وقت نباشن دیگه، شق ثالث بیان نکرده. از این که شق ثالث رو بیان نکرده معلوم میشه که مرادش از متوافقین در وقت این نیست که هر دو در وقت باشن. و مسئله بعدی هم که اینها رو تفصیل داده، هیچ متوافقین فی الوقت تر نیاورده. اون چه هم در مسئله بعد آورده، بله متواف یکی در عادت باشه، یکی در عادت باشه، دیگری خارج، یا هر دو خارج، شق ثالثی را در مسئله بعد نیاورده. اینه که ما میخوایم اینجور معنا کنیم، دمین متوافقن در عدد، یه عددن متوافقن در وقت، بین که هر دوش خارج از وقت باشه، میشه همونی که در مسئله بعد توضیح داده دیگه. متوافقینن در و در عدد متوافقینن، هر دو چار چارن، متوافقین در عدد در وقت متوافقن، مزیتی ندارن، هر دو در خارج وقتن. اینم مخالف معنا نداره. متوافقین در وقتن، هر دو خارج وقتن، از نظر وقت موافق همن دیگه، از نظر وقت، از اینکه خارج در وقتن متوافقینن دیگه، هیچ جدید نیست. سواء کانتا متوافقین فی العدد او فی الوقت، توافق در وقت در مثال ما بینه که هر دو خارج باشن از عادتش، در غیر عادت باشن. اگر در غیر عادت بودن توافق در وقت دارن، وقت خارج عادت بودنشان. این دیگه املا نداره. او نه، یا یکی موافقه یکی مخالف، اینجا املا نداره دیگه. چرا اون عبارت رو خونده؟ توافق در وقت دارن، هر دو خارج وقتن. یا نه، یکی مخالف دیگریه، یکی مخالف دیگری به چی جوره؟ یکیش در عادته در وقته، یکی خارج از وقته، ثالث هم نداره دیگه. این توجیهی که ما به ذهنمون رسید، ندیدم کسی گفته باشه. این هم یه توجیهیه دیگه. سواء کانا متوافقین فی العدد والوقت او لم یکن، او لم یکن احد ما چی؟ او یکون احد ما مخالف، یکیش مخالفه یکیش موافقه. خب بگذاریم، مهم نیست. و اما مسئله بعد، مرحوم سید در این مسئله عرض کردیم، اصل این مسئله در شرایع هست و قدما مطرح کردن که دو تا دم ببیند با فصل اقل طهر. این تفصیلات رو ندارن، اصل مسئله در متن شرایع هست. مرحوم سید تفصیل داده در این مسئله و در سه نقطه احتیاط کرده. تفصیل در مسئلهش این دو تا دمی که میبیند، تارتن یکی در عادت است، دیگری خارج از عادت. خب اونی که در عادت بلا اشکال حیزه، او دیگه فتوای جای احتیاط نداره. اما اونی که خارج از عادت است، تارتن صفات رو دارد، خب به اماریت صفات عمل کرده، فرموده که فهو حیزون، خارج از عادت واجد صفات. فل عاده به روایات عادت، در خارج عادت هم به روایات صفات، این بحثی نداره، این فرض صافه. و اما اگر یکی در عادت است و دیگری خارج و سفره است، واجد صفات نیست، در این فرض در سفره فرموده که احتیاط کنه. باز در عادت جای احتیاط نیست، فتواست. در خارج از عادت فرموده احتیاط کنه. مرحوم سید گرچه قاعده امکان را قبول داره، یه جاهای تطبیق کرده قاعده امکان را، ولی اخبار صفات را هم از نظر دور نداشته، اونم او را ملاحظه می کرده. اینجا که رسیده فرموده که نسبت به صفات، نسبت به اون سفره که خارج از وقت است، قاعده امکان میگه حیوان. اما قاعده بنا شد اون دیگه در عادت، در عادت، این در خارج از عادت. خب در غیر گیر داره مرحوم سید اخبار صفات. اون سیه محمد ابن مسلم خودش یه از اخبار صفات بود دیگه، و سفرت و فی غیر ایامها استحاضتون یکی از اخبار صفات بود. مثل که گیر داره، نمیتونه به اون از قاعده امکان بگذرد و نمیتواند از اخبار صفات بگذرد. اینه که در دمی که خارج از عادت است ولیکن سفره هست، سه تا حرف درش. یکی فرمایش معروف آقای خویه، او صاف میگه صفات، این صفات رو نداره فلیس به حیزه. یکی هم قاعده امکانی ها مشهور مثل صاحب شرایع، صاحب شرایع مطلقا گفته اونم حیض دومی، و یکی هم احتیاطی که ایشان دارم، منشه احتیاطش همینه که نتونسته ترجیح بدهد اخبار صفات را بر اخبار قاعده امکان. ما تو ذهنمون این بود که اخبار صفات اینجا را نمیگیرم، ما هم قاعده امکان را اینجا قبول داریم. ما گفتیم اخبار صفات در موارد دوران است، یا باید این حیض باشد یا اون حیض باشد، مثل جایی که اقل طور فاصله نشده باشد. ما مثل سیه محمد ابن مسلم را که فرمود و اگر دم بعد از عشره باشد فهو من الحیضه المستقبله، ما قبول کردیم به اطلاقی چه دم سفره باشد و چه حمره باشد. بله گفتیم اون شبهه ما بود دیگه، حالا بله حالا استدلال میکنیم بهش، پشت میگیم قاعده امکان هست، اونم اضافه میکنیم. اینه که همون که بعضیا فرمودن دم ثانی هم محکوم به حیضه، اینه فرض. یک دم در عادت، دیگری در خارج عادت، که دو قسم داره. و اما اگر کلاه ما خارج از عادت شد، دمین را خارج از عادت دیده، خب اگر دمین خارجه اینن العادت است، تارتن هر دو صفات را دارن، این میشه اون مسئله قبلی، فکلاه ما عیزون، بحث نداریم، همه قبول دارن اخبار صفات یا قاعده امکان، میگه اینا حیزه، مشکل نداریم. و اخرى یکی صفات دارد و دیگری صفت ندارد، یکی حمره است و دیگری سفره. مرحوم سید نسبت به حمرش فتوا داده به اخبار صفات، نسبت به سفرش مورد دوم دوباره احتیاط کرده، همون منشه احتیاط قبلی اینجا میاد. و باز مرحوم آقای خویی در خارج از عادت فرموده دمی که حمره است حیزون، و دمی که سفره است لیس به حیزه. شق ثالث هم اینه که هر دو سفره باشن. مرحوم سید در جایی که هر دو سفره باشن فرموده نمیشه هیچ کدوم حیز باشه نباشه، هیچ کدوم حیز نباشه، نه این نمیشه. اختلافش با مرحوم آقای خویی، فرمودی نه قطعا یکیش حیزه. همینجورم هست، زنی که در ماه یک بار میدیده، این بار دو بار ببیند سفره، بگیم هیچ کدومش حیز نیست، نه گفتنی نیست، یکی از اینا حیض است. کدام یک را حیض قرار بدهد؟ مرحوم سید فرموده احوط اینه که اولی را حیض قرار بدهد، احتیاط به حیض قرار دادن اولیه. من شاید حالا این احتیاط وجوبیه یا استحبابی، به ذهن میزنه که این احتیاط وجوبی باشه. فرموده تجعل احداهما حیضا والاحوط ان تكون هي الاولى، عبارتش به همین مضمونه. حالا عرض میکنه، به ذهن میزنه چون قبلش نگفته کدام یکی مثلا قبل یا بعد، به ذهن میزنه احتیاط وجوبی، ولیکن من القریب جدا با توجه به مبناش و فتوای سابقش که نه این احتیاط مستحب باشه، گرچه عبارتش با عبارت مسئله 18 فرق می کند. در مسئله 18 می گفت اگر دوتا متساویین شدن الاقوا هو التخیر، و این کان الاحوت اول را حیز قرار بدهد، عبارتش با اونجا فرق میکنه، ولی تفنن در عبارت به ذهن میزنه که چون فرقی بین این مسئله و مسئله نیست دیگه، اونجا یکی را باید حیز قرار میداد، اینجا هم باید یکی را حیز قرار بدهد. اونجا تصریح کرد، اینجا همین، اینجا بعید نیست کسی بگه به اطلاقش گفت دیگه، گفت اگر هر دو سفره باشن تجعل احداهما حیضا، اطلاق داره دیگه، چه اولی چه دومی، تجعل احداهما حیضا. بعد گفت والاحوت اولی و تحتاتو فی الاخرا، به ذهن میزنه این احتیاطش احتیاط مستحب باشد، مسبوق به فتوا باشد، مشابه هم که داره، مبنام وجهی نداره، اولی وجهی نداره، فقط همون بعضی مناسباتی بود که عرض کردیم از بعض روایات اینجور استفاده می شود که اما اولی باید حیز قرار بدهد، یک پیش سید یک مبنای مستحکمی نبوده برای اینکه اولی را قطعا قرار بدهد. خب مهم نیست، مرحوم سید فرموده یکی را باید حیز قرار بدهد، چون زن که بدون حیز نمیشه که. بعد فرموده دیگری را احتیاط کند، باز منشه احتیاطش همونیه که عرض کردیم، داستان از سفرتو لیست به حیزن، همون داستان در اینجا میاد. مرحوم آقای خویی اینجا که رسیده فرموده نه، سفره لیست به حیز نیست، کدام حیز نیست. بعد دیده که نمیشه، یه خورده این سخته بگیم این حیز نداره، این ما این زنی که ما دیگه یه بار میدید حیز داشت، حالا دو بار دیده هیچ کدام حیز نباشه، دیده سخته، یه الایی اضافه کرده. فرموده هیچ کدام حیز نیست، اخبار صفات میگه از سفرتو لیست به حیزه، ولیکن الا این که این زن علم اجمالی پیدا کند. چجور میشه علم اجمالی پیدا بکند؟ الا این که این زن علم اجمالی پیدا بکند که یکی از اینا حیزه. نه حالا عرض می کنم، فرموده مگر علم اجمالی پیدا بکند که یکی از اینها حیزه، که اگر علم اجمالی پیدا کرد یکی از اینها حیزه است، باید در هر دو احتیاط کنه. سید در یکیش می گوه احتیاطی که فتوا، ایشون میگه در هر دو باید احتیاط، این غیر از کلام سیده، در هر دو باید احتیاط کند، هم تروک حائض را ترک کند، هم اعمال مستحاضه را بیاورد. اینجور فرموده. چجور میشه زن علم پیدا بکند، علم اجمالی پیدا بکند؟ همی که ما بیانش میکنیم، میگه بابا نمیشه، ما دیگه ما که مریض که نشدیم که این دفعه حیض نداشته باشیم، از همون جایی که ماهای قبل خون خارج میشده یقینا این ماه هم خارج شده. علم اجمالی پیدا بکند که یکیش حیض است. ما میگیم خب اگر بند به علم اجمالیه با توسعش داد، نه علم تفصیلی پیدا کنم، ربع ما هر دو حیزه، میتونه ای زنم ربع ما علم تفصیلی پیدا کنه هر دو حیزه. چجور؟ ببینه سایر صفات هست دیگه، بابا صفت حیز فقط حمره و سفره نبود که، میبینه همون حرارت هست، میبینه همون به حساب تیز و تندیش هست، فقط رنگش کم شده. ها چی میگه وقت این زن؟ میگه آهای که دوباره آمدن مهلت نداده زیاد بمونه رنگش خیلی قرمز بشه هر دو تا حیز. حکمش چیه؟ نه موضوع خارجیه، این ندم الحیز لا خفا فی، خود مردم خبر دارن. نه صفات، اصلا صفات همین ما این معید همون حرف ماست، اصلا اون ادله صفات گفتیم تعبد نیست، میخواه بیان بکنه. وقتی میبینه سائر صفات اینجاست خب علم پیدا میکنه حیز دیگه. این که ایشان فرموده است مگر علم اجمالی پیدا کند به حیز بودن، میگیم یه تنبه خوبیه، تنبه خوبیه. کاش اون قدیمم این قید رو میزد، ما هم همینجور میگفتیم، گفتیم بابا نمیشه زن بدون حیز بمانه، ما هم همینا رو میگفتیم. خوب بود همونجا هم بفرماید سفره بود حیز نیست، مگر از حالاتش یقین پیدا بکنه که نه با اینکه سفرم هست حیزم هست. این که تنبهی پیدا کرده همینجور هم هست، صفات حیز منحصر به عمره و سفره نیست، صفات اخراییه، چند صفت بود گذشت، یکیش سواد و بحرانی خون خیلی زیادی میاد، داغ تازه عبیته اصلا به استحاضه نمیخوره، خب یقین پیدا میکنه حیزه دیگه. ما میگیم اگر درشو باز کردید نگید دیگه علم اجمالی، مگر این که علم پیدا کند اجمالا یکیش حیزه یا تفصیلا هر دو حیزه، اضافهش بکنید دیگه. وقتی که مسئله را مرتبطش میکنید، منوتش میکنید به حالت زن، حالت زن حالات زنها فرق میکنه. اصلا ربما علم تفصیلی پیدا میکنه یکیش حیز یکیش نیست، میبینه یکیش میبینه اونم هست، اونم اضافه میکنه محض خاطر شما، میبینه که میبیند که این خون آمد درست سفره، ولی همه صفات داشت، خون اولی بود همه صفات داشت، عبیت بود، کثیر بود، مال با قوه بود، دفع بود، قوه بود، علم پیدا میکنه. دومی که میرسه میبینه خیلی ضعیف و ضعیل داره میاد بیرون، علم پیدا میکنه اولی حیز بود، دومی حیز نیست. این نه حسن علم پیدا میکنه، یعنی خونی که این ما آمده از همون جای آمده که اون ما آمده بود، این معنی تقلید صحبت نیست. بابا دم الحیز لا خفاء فی، مردم خود زنها میفهمن. الان زنها به بعض شوهراشا میگن حیز از ما بپرسید، شما چی کار هستید اصلا؟ راستم میگه یه مقدار زیادش مربوط به خود زنهاست، ای حیز هست یا نه، جلو انداخته یا نه، چقدر میتونه جلو بیاندازه، چقدر میتونه تأخیر بیاندازه، این مربوط به زنا هست. امارات هم عرض کردیم امارات تعبدیه نیست، ما تعلیقه من بر این تعلیقه ایشان که فرموده لا علم اجمالی پیدا کند، تعلیقه من اینه، خصوص علم اجمالی رو نیارید، بگید مگر این که محرز بشود براش، حالا یکیش حیزه احتیاط، هر دوش حیزه، در هر دو اولی حیزه دومی غیر حیزه، که همینجور هم هست، واقعیت همینه. علم اجمالی زن ربطی به مسائل شرعیه نداره، این مربوط به حالش هست، مربوط به حالتش هست و به طبیعتش هست. وقتی مربوط به طبیعت شد یختلف و به اختلاف الموارد، اینه که ما در ضمن این که میگیم این تعلیقه کشف میکنه که فکر میکرده در این مسائل و به گیرها التفات پیدا میکرده، بحث میکرده، اهل تحقیق بوده، واقعا زحمت کشیده، واقعا خدمت بزرگی کرده با حوزه‌های علمیه به طلبه‌ها، میبینید دیگه تنقیح نسبت به حتی مستمسک اونم خیلی زحمت کشیده، میبینید خیلی راهگشای دیگه، بله، برای فهم مطالب را خوب توضیح داده، بیان کرده، بله اون اندماجهاش از بین برده، اقلاقهاش از بین برده، بله به قول آقا درس خارج گفتن را آسان کرده. بله درس خارج با وجود تنقیح آسان تره، تا جایی باشه که تنقیح نباشه اونجا سخته. نه تنها درس خارج گفتن، کل مسائل اینجوریه. هر فصلی هر مسئله‌ای را شما غیر از تنقیح مراجعه میکنی اولش صاف نمیشه اونجور که باید. غالبا میگم ها، ولی به این کتاب که مراجعه میکنی خدا رحمتش کنه خیلی زحمت میکشیدم، ایشان طهورین بوده، هم حافظش خوب بوده و استعداد و هم تلاش زیاد بوده، تلاش زیاد که زمیمه بشود به استعداد فراوان، اونم باز خصوصا حافظه خوب قوغا میکنه دیگه، همین میشه که بله مطالب را باز میکنه، صاف میکنه. بیانش هم که خوب بوده، همه چیز الحمدلله درش جمع بوده و ای بوده که از زیر دستو این همه عالم بزرگ استاد محقق همه چیز در آمده است. این همینجور نمیشه که اینا با پول و اینجور چیزا که درست نمیشه، اینا باید فکر الغا بکند و بله حرکت بده انسانها را. گمان ندارم ما اون مقداری که اطلاع داریم، گمان ندارم در قضیه پرورش کم نظیر بوده خدا رحمتش کنه در پرورش شاگرد. و منشأ پرورش شاگردم همینه، وقت میگذاشته، کار میکرده، تعقیب میکرده، استعدادم که داشته همه چیز الحمدلله فراهم بوده و عده زیادی را بله الانم هنوزم ادامه داره، چه در نجف، چه در قم، چه در مشهد، چه در اصفهان، از برکات ایشونه و همین شجره طیبه که همیشه ثمر داره. خداوند ان شاء الله ایشون را رحمت کنه، اگرم بحثای ما اجری داره ان شاء الله برای ایشون بله ثبت و ضبط بگردانه. خب این مسئله تمام شد. مسئله بعد حکم واقعی بفرمایید دیگه، نه فرمود حکم ظاهریه دیگه، اینا رو نفرمایید، خودشون همین حرفا رو داشت بعضی جا، اینا حکم واقعیه. وقتی دومی هم آمد، خب حالا ما چیکار کردیم ببینیم تدارک باید بکنیم نکنیم. گاگای ما اولی فکر میکرده حیزه نخون نماز، دومی دیده ای بابا دومی حیزه که اونا تدارک میکنه. گایم نه دومی هم که میاد ها کرده نخونده، دومی میبینه که اول شروع میشه. نه هم اول دومی که شروع میشه، شما فرماید اولی احکام حیزر بار کرد، دومی که شروع شد چیکار کنه؟ علم اجمالیه دیگه. نه بار نکرد، عیب نداره. دومی را که دید میگه ای بابا یکی از اینا حیز بوده که ما بایستی تدارک بکنیم. میشه؟ نه نگفت در هر دو، گفت وظیفش احتیاطه. احتیاط یختلف به اختلاف موارد و علم اجمالی داره. نه بعد مینه هر دو صفات غیر سفره را داره، به ذم این که میگه نمیشه هیچ کدامش حیض نباشه. ما نه خیلی جاهای طور نیست، اون که در عادت هست، یکی دیگهش در خارج از عادت ها سفره یا که علم اون که علم تفصیلی داره که حیض بود، احد اوما نیست دیگه، دومی رو شک داره دیگه. خب بگذاریم، مسئله بعد مسئله استبرایه. ببخشید بنا شده یک نفر الا دو نفر، بله دیگه زیاد شلوغش بکنید اعتراض ها وارد می شود. ما نه اون اشتباه مقرر بود، اشتباه نوشت. خب بگذاریم. و اما مسئله بعد، مسئله استبراء. مرحوم سید فرموده است اگر خون مرأة قطع شد به حسب ظاهر، تارتن یقین داره که باطنم دیگه خبری نیست، به حسب تجربه‌ای که از ماهای قبل داره، امروز هفتم یقین داره دیگه باطنم خبری نیست. خب اگر یقین داره که باطن هم نقیه، نقا پیدا شده است، تقتصل و تسلی، دیگه استبرا نداره. استبرا تلاشد، طلب برعه که آیا بر پیدا شده یا نه. خب یقین داره دیگه، استبرا قوامش به شکه، به ظنه، به احتمال. و اما اگر نه، خون به ظاهر قطع شده، نگاه میکنه پنبه را، نگاه میکنه خبری نیست، ولی احتمال میدهد شاید هنوز باطن آلوده باشد. میدانید بحث سابق گذشت، میدانید که حکم به حیضیت در ابتدا مشروط به بروز، به ظهور دمه، اما در ادامه نه دیگه. ولو دم بروز نکرده، دمی دیده نمی شود، اما که باطن آلوده باشد حیض ادامه داره. الان اونم عرض میکنم، یقین داره دیگه، اونم الان خب اینم همین جوره. کلمه استبراء اشاره به اونی که در روایات آمده، میگه امتحان کنه، پنبه را داخل کنه، صبر کنه، ببینه آیا میاد یا نه، پس فرض شکی که بادی کار بکنه. این همین جوره، شک اصلا موضوع بعض اون روایات اینه که شک دارد، طهارت املا. خواهیم خون روایات را، باب هفته وسائل و شیعه روایات استبرا را اونجا آورده. نه در فرض علم اون روایات تطبیق نمی کند، جای صحبت نداره. فرضی که شک دارد نقا حاصل شده است تا حیث پایان پیدا کرده باشد، یا نقا حاصل نشده است، باطن آلوده است و حیث ادامه دارد. مرحوم سید فرموده است که وجب الاستبراء، باید استبراء بکنه. بعدم کیفیت استبراء را بیان کرده و در یه مسئله بعد، یه دو سه مسئله دیگر اونجام گفته که ولو ترکت الاستبراء و نماز بخواند، و نمازشم باطله. آثار استبراء را بیان کرده. خب این مسئله سید. قضیه وجوب استبراء از نظر اقوال، صاحب جواهر ادعا فرموده که اجماع بر این مسئله که استبراء لازم است. آورده کلمات زیادی را اشاره کرده که اونها فرمودن استبراء واجب است، غیر از صاحب کتاب اقتصاد، او هم داره ینبغی ان تستبرع، مثلا مهم اینه که ایشون مستحب میداند، که نه اونم باز ینبغی برای واجب هم استعمال میشود. از نظر اقوال همونطور که شیخ انصاری فرموده است، تسالم اصحاب است بر این که عند شک فی النقاء وجب الاستبراء. این از نظر اقوال مسئله. و اما از نظر دلیل مسئله، آیا دلیلی بر وجوب استبراء داریم غیر از تسالم یا نداریم؟ شیخ انصاری فرمودن نه، ما دلیلی بر وجوب استبراء نداریم. ما مهم همین تسالم هست. لولت تسالم میگفتیم استبرا واجب نیست. در مقابل شیخ انصاری بعض دیگران فرمودن که نه، ما دلیل بر وجوب استبرا داریم. دلیل روایات باب 17، باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشره و کیفیته. روایت اولا محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که از جلاس شیخ کلینی است، عن احمد ابن محمد، حالا ابن عیسی ابن خالد فرق نمی کند، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن ابی ایوب الخزاز، عن جلیل و عن جلیل، عن محمد ابن مسلم، صحیح محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر علیه السلام فرمود اذا ارادت الحائض ان تغتسل، وقتی خواست حائض غسل بکند، کی به ها غسل کنه؟ وقتی انقطاع دیگه، تا خون همینجور داره میاد که نمیره غسل بکنه، اندل انقطاع. فلتستدخل قطنتن، یه پنبه را استدخال کند. فین خرج فی آشه و مندم، اگر باشه چیزی دید قرمز شد دیگه، فلا تقتصلا، او صبر کنه غسل نکنه. و لم تر شیئن، و اگر دید نه خبری نیست، فلتقتصل، برد غسل بکنه. این روایت ادعا کردن که ظهور داره در وجوب استبرا، اما استدخال استبرای دیگه. شیخ انصاری جواب داد از این استدلال، فرمودن نه، این ظهور در وجوب نداره. این روایت ارشاد بینه که یک کاری کن که غسلت بی خود نباشه، لغو نباشه، برای اینه. میگه اگر خواستی غسل کنی برای که غسل لغو نشه، خب نگاه کن ببین که آیا خبری هست یا قطع کامل شده. این ارشاد برای اینه که غسل لغو نشه، نه اینکه استبرا واجبه. ارشاد به اینه که کار لغو نشود. ارشاد به اینه زنی الان میخوام برم غسل کن، میگه بابا حالا اول خودت بررسی کن که کار بی خود نباشه. خودت بررسی کن یه ارشاد به یه امر واقعیه، ارشاد به یک امر واقعیه و الزام شرعی نداره. موعظه مثلا، نصیحت، ارشاد، راهنمایی، اول خودت وارسی کن ببین. نسی که بابا مثلا ما میخوایم وضو بگیریم یا میخوایم غسل کنیم، یکی میگه خب خودت وارسی کن ببین حاجبی رنگی چیزی نداره، نه که واجبه که نگاه کنی، و دلالت بر وجوب نداره دیگه. آره اونم مثلا مستحبه دیگه، اونجا تا واجب که نیست دیگه. استبرا کردن جنوب با بول کردن، استبرای بول کننده به اون به حساب خرطات، اینا ارشاد به همینه که بعد برات مشکل پیدا نشه. خب این فرمایشه که مرحوم شیخ انصاری فرمودن. روایت دومی که در این باب هست، روایت چهار همین باب، موثقه سماعه تا مستنداش میخونیم. و عن المفید عن احمد ابن محمد ابن الولید عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عباس ابن معروف عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال، قلت له، عرض کردم به حضرت، المرأت و ترت طهر و ترت سفره، گاهی میبینه پاکه، گاهی زردی میبینه، یه چیزی میبینه، آب شی، یه چیزی میبینه، فلا تدری، نمیدونه که اتهرت املا. قال، فاذا کان کذالک، وقتی شک داره پاک شده یا نه، فلتقم، بیستد. و بعد کیفیت چه بیان میکنه در این روایت؟ کیفیت استبرار را بیان میکند و حضرت امر میکند که این کار را بکن. مثلا ظاهر امرم وجوبه، ملاحظه بفرمایید.